به امروز رو.
انتقاد به نفع کسیست که انتقاد میشه، ولی به ضرر کسیست که
اصلا
انتقاد
اساس نقد میکن. نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بده، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیزم رو نبر بگیره.
انتقاد کردن کلان کار جالبی نیست. میگیریم چطوری انتقاد کنیم؟
چیز بسیار جدیه، و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خلی صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو
انتقاد اخگر بسیار خطرناکیست که ممکن است در انبار باروت مخاطب انفجار ایجاد.
انتقادشون به قول معروف سازنده است.
نقد امروز.
سلام، روزتون بخیر باشه. من حامد عباسی هستم. به نقد امروز خوش آمدید. شما تا چند اندازه با آموزش سیار آشنا هستید؟ در زندگی روزمره شما آموزش و یادگیری سیار چه جایگاهی دارد؟ بناوری‌های جدید امروز تحولات شگفت‌انگیزی در کار و زندگی مردم به وجود آورده است و به سرعت رفتار اجتماعی و شیوه های زندگی مردم را تغییر داده است. یکی از حوزه هایی که با ورود فناوری اطلاعات دچار تحول اساسی شده حوزه آموزش است. پیش بینی می شود با توسعه فناوری رؤیاهای دیرینه و مشکلات لاینحل از قبیل کاربردی کردن آموزش و پرورش و نهادینه کردن علم در دانش آموز محوری را محقق کند. از پیشرفت‌های اخیر فناوری که رویکردهای یاددهی و یادگیری را متحول کرده، انقلابی است که در وسایل سیار رخ داده است. یادگیری سیار یک شاخه توسعه یافته از یادگیری الکترونیکی است که به سایر انواع یادگیری الکترونیکی اتقان در دسترسی به محتوای یادگیری را با سهولت بیشتری برای فراگیران فراهم می‌سازد. با استفاده از وسایل همراه دیگر لازم نیست که یادگیری در محیط‌های ثابت یا در زمان ثابت اتفاق افتد. از همین رو یادگیری سیار جزء جدایی ناپذیر از فرایند آموزشی در آینده خواهد بود. روزتون بخیر باشه دوستان شنونده. مهمانان ارجمند و فرهیخته خواهیم داشت در برنامه امروز که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. مهمان ارجمند ما که به صورت حضوری به ما افتخار دادن در استودیویی که نقد امروز حضور دارن، جناب آقای دکتر محمد رضا سیفی، مدیر کل محترم دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش اشاگر در وزارت آموزش و پرورش. سلام، ارادت داریم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون. لازم میدونم که ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام به شما و شنوندگان عزیز تسلیت بگم. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی متشکریم، افتخار دادید به ما در استودیو حضور پیدا کردید. آیه سیفی بفرمایید، آموزش و پرورش ما در آینده نزدیک قصد دارند که به صورت نهادینه شده و زیر ساختی این یادگیری سیار رو در دستور کارشون داشته باشن به صورت دائم یا نه؟
بله، اجازه بفرمایید من یه مقدمه بگم.
بله.
برای اینکه یادگیری سیار یک مفهوم خیلی خاصی نباشه برای شنوندگان عزیز شما و بغرنج نباشه. ببینید، در آموزش و پرورش مخصوصا قسمت آموزش اشایر،
بله،
سه نوع آموزش، سه نوع مدرسه داریم که دانش آموزان توی مدارس آموزش میبینن. مدرسه ثابت خب اون جاهایی هستش که محل اسکان اشایر فاقد کره روستایی هستن و دانش آموزان اونجا حضور دارن. بعد هم مدرسه سیار که دانش آموزا در طول سال تحصیلی به همراه ایل و خانوادهشون کوچ میکنن. بعد مدرسه نیمه سیار مدرسه است که خوب والدین به همراه ایل کوچ کردن، اما دانش آموزا به صورت‌های مختلف تو مدرسه شبانه روزی یا کنار اقوام خودشون یا به هر طریقی کوچ نمیکنن، بعدن به اونها ملحق میشن. ما پس به مدارس سیار و نیمه سیار کار داریم. 185,000 دانش آموز داریم که تو 6700 مدرسه درس میخونن. از این 6700 تا مدرسه 1600 تاش مدرسه سیار و نیمه سیار هستن که شامل این گفتگوی ما میشن و مشمول میشن. در رابطه با یادگیری سیار قبلا تحت عنوان موبایل لرنینگ مطرح بود، اما الان مخصوصا با توجه به شرایط جدید و بحران کرونا ویروس خیلی این موضوع توجه تمام کشورهای جهان رو جلب کرده.
درست.
من میخوام جناب آقای عباسی مقدمه دیگه ای هم داخل این مقدمه بیارم در رابطه با کشورهای مختلف.
بله.
ببینید کشورهایی مثل آلمان، ترکیه و چین از این نوع فناوری و از این نوع آموزش استفاده کردند. ما هم به تبع اون جزء کشورهایی هستیم که تونستیم به خوبی به هر حال از این فناوری استفاده بکنیم. به طور مثال در مناطق عشایری و اون مدارس کوچولویی که خدمتتون گفتم با تعطیلی مدارس، وقتی اونها هم تعطیل شدن، راهبران آموزشی و تربیتی ما همراه خودشون یک دستگاه موتور برق و همینطور یک دستگاه ویدیو پلیر یا و یک نمایشگری می بردن و اونجاهایی که دیگه امکان پذیر نبود که شبکه تلویزیونی آموزش تحت پوشش قرار بده، اونا مجدداً می اومدن برنامه های شبکه آموزش رو برای اینا پخش می کردن. یا اینکه از طریق استفاده از تلفن همراه کاری که انجام میدادن معلمان دلسوز و دغدغه‌مند به صورت خودجوش برخی از محتوای کتب درسی رو تو موبایلشون ضبط میکردن و میبردن چادر عشایری و برای دانش آموزای عشایری اینا رو پخش میکردن و یاد میگرفتش. یا اینکه باز دوباره از هم موبایل اینطوری استفاده میشد که دقایقی رو با دانش آموز به صورت مستقیم صحبت میکردن، اشکالات کار رو میگرفتن و تمرین های درسی رو بهشون میگفتن و اینا همه جزء یادگیری های سیار بودش که به صورت حضوری امکان پذیر نبود. ما شاید بعد بهتر بتونیم بذاریم یادگیری غیر حضوری که به صورت سیار انجام میشد.
درسته. حالا برسیم به سوال اصلی که الان با توجه به شرایطی که بالاخره این کرونا ایجاد کرده در دنیا چه آمار و ارقامی داریم در عملکرد کشورهای مختلف در حوزه آموزش و پرورش؟ همین آلمان و ترکیه و چین که فرمودید میشه یه مقدار توضیح مبسوط‌تر بدین؟
بله خواهش میکنم.
که چی کار کردن که الان کارهای خوب و مثبتی شما برشمردین ازشون؟
1.5 میلیارد دانش آموز در 184 کشور مدارسشون تعطیل شدش.
درست.
و 87% از دانش آموزا آموزششون از طریق همین یادگیری سیار یا از طریق فضای مجازی انجام دادن. یکی از کشورهایی که تو این زمینه خیلی موفق بودش کشور ترکیه بودش. اولین اقدامی که کردش این بود که 3 شبکه تلویزیونی تیارتیش رو در اختیار آموزش برای دانش آموزان قرار داد. دومین اقدام و مهمترین اقدامش به صورت زیرساختی این بودش که همزمان 3 اپراتور و تلفن همراه و با 8 گیگابایت اینترنت رایگان در اختیار دانش آموز قرار دادن تا هیچ مشکلی در برنامه‌های درسیشون دنبال نشه. با این کارشون تونستن 1600 دوره درسی و بیش از 20,000 محتوا رو در اختیار دانش آموز قرار بدن. ترکیه میشه گفت اولین کشوری هستش که میشه گفت از طریق یادگیری سیار و فضای مجازی موفق عمل کرده. بعد از اون کشور چین هم هستش که خب یکی از کشورهای موفق این قضیه هستش. کمیته ای تشکیل دادن، چون در کشور چین که با 274 میلیون دانش آموز حضور دارند، برگزاری کلاس‌ها در بستر فضای مجازی مثلا تو ویچت، میتینگ یا میتینگ آنلاین سازوکارهایی رو فراهم کردن که دروس تئوری و فعالیت‌های تحقیقی و حتی پاینامه‌های مربوط به دانشگاه‌هاشون و هر چی که مربوط به درس و تدریس بودش رو تو اونجا برگزار کردن. در این حال دسترسی رایگانی هم به محتوای مقالات و کتاب و پایان‌نامه‌ها برای دانش آموزا فراهم آوردن و یکی از موضوعاتی که میشه گفت از چین خیلی قابل توجه بود این بود که همه اینها به صورت رایگان انجام شد، در حالی که در فرانسه این حالت وجود نداشتش و فرانسه جزو کشورهایی بودش که تو این زمینه موفق نبودش. پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در منزل با برگزاری مسابقات تلویزیونی برای اینکه دانش آموزا از اون حالت رخوت دور بشن، یا مثلا از طریق شبکه تلویزیونی تو چین انواع مسابقات ورزشی، خاطره‌نویسی، نقاشی، نوآوری‌ها و خلاقیتشون رو به منصه ظهور گذاشتن. اما یکی از کشورهایی که تو این زمینه موفق نبود کشور آمریکا بودش.
جالبه.
با اینکه احساس میشد که برای ما زیرساختاش مهیا هستش و میتونه از طریق بستر امن اینترنت بتونه کارهای خودش رو تدریس خودش رو انجام بده، ولی نشد، این کار نشد. مثلا در کالیفرنیا 240 هزار رایانه کمبود دارند، یا در لس آنجلس 7400 نفر دانشون اصلا وارد سیستم آموزشی نشدن و از تحصیل باز ماندن. و آمریکا میشه گفت که یک کشوری بودش که تو این زمینه واقعا غافلگیر شد و بعد از اونم نتونستش به صورت موفق عمل بکنه. اما آلمان جزء کشورهایی بودش که به سرعت تو این زمینه اقدام کرد. اولین کاری کرد خب مدارس رو تعطیل کردش و با تعطیلی مدارس دانش آموزان به مدت 5 هفته نتونستن سر کلاس حاضر بشن، اما از یک ابزار خیلی خوب استفاده کرد، اونم از ابزار ورزش بودش و از طریق حرکات ورزشی که تو خانه بودش این پیامو داد که وضعیت عادی نیستش و در خانه ماندن یک اجبار هستش. در این حال کرونا هم شوخی بردار نیستش و با کمک از ستارگان ورزشی خودش و خدمت شما عرض شد که 5 هفته تعطیلی که وجود داشتش تونستش تبعات منفی عدم بازگشایی مدارس رو یه مقداری کم بکنه و سیستم آموزشیشو با از مسیر اپلیکیشن هایی که معرفی کرده بود تکالیفش رو بررسی بکنه و این اتفاقی بود که تو آلمان افتاد.
بله خیلی جالبه. و در این ایام کرونایی وضعیت خودمون رو شما به عنوان کارشناس در این امر چطور بررسی میکنید؟ آیا به نظرتون قابل قبول بوده از نظر آموزشی؟
جناب عباسی، ما موفق عمل کردیم، نه به این خاطر که من به عنوان یک مسئول دارم این موضوع رو میگم، به خاطر اینکه در سازمان‌های بین‌المللی و مخصوصا یونسکو هم کاری که ما انجام دادیم در زمینه آموزش‌های غیر حضوری خیلی خوب بوده. البته از پلتفرمی مثل شبکه شات هم استفاده کردیم. در برخی نقاط خب زیرساختاش آماده نبوده که حتما سوال بعدی شما خواهد بود، ولی کلن در آموزش غیر حضوری کشور جمهوری اسلامی ایران جز به کشورهایی بوده که خیلی خوب عمل کرده. اگر جای پوشش تلویزیونی وجود نداشته، از خانواده بزرگ رسانه ملی اون هم رادیو استفاده شده. در برخی استانها محتوای کتب درسی توسط شبکه‌های استانی رادیویی ضبط میشد، تولید میشدش و بعد وقتی که پخش میشد دانش آموزا دیگه با محتوای کتب درسی آشنا بودند. پس تو این زمینه هم خیلی موفق بودیم. یا اینکه اگر این شرایط نبودش، میسر نبودش، با تماس‌های حضوری و کمکی که خود اول صحبتام گفتم دهیاران داشتند، دهیاران دوستا داشتند، میتونستن که راهبرای آموزشی و تربیتی ما وارد مدارس که خیلی به صورت خودجوش باز شده بودن، حتی اگر هم اعلان شده بود تعطیل هستن، و دانش آموزان با تعداد کم آموزش بدن.
درسته. جناب آقای سیفی در خدمت شما هستیم. به نظرتون شاد خوب عمل کرده پس؟
بله 100% خوب عمل کرده. البته شاید نقد های هم وارد باشه که میپذیریم، ولی
خب به نظر شما از در زیر ساختی ما باید چه چیزهایی داشته باشیم؟ در خانواده ها، در خود کشور، در دولت چی کار باید میکرده؟
جناب آقای عباسی، ما بعد یک کاری رو شروع میکردیم، نمیشد مثل آمریکا غافلگیر بشیم یا دست و دست بذاریم و بعد از یک مدتی تصمیم بگیریم. سامانه شاد در کمترین زمان ممکن راه افتاد و 70% دانش آموزان تحت پوشش قرار داد. البته خب این نقد وارد هستش جاهایی که دسترسی به اینترنت ندارن چه خواهید کرد؟ این موضوع
بعضی از خانواده ها به گوشی هوشمند ندارن.
2,370,000 نفر دست 3,270,000 نفر عذر میخوام دسترسی به گوشی هوشمند و تبلت ندارن. یه پویشی را انداخته شده که روزهای آینده اطلاعات کاملتری در این زمینه خواهیم داد تحت عنوان که همه با هم با یک تبلت مدرسه میسازیم و قصد داریم که از همه کمک بگیریم، از تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی و از تمام مردم کمک گرفته بشه و تبلت تهیه بشه. هر تبلت هم 1,500,000 در نظر گرفته شده برای دانش آموزانی که به اینترنت دسترسی دارند، یعنی تو محدوده جغرافیایی حضور دارن که به اینترنت دسترسی دارن، اما گوشی تلفن همراه یا تبلتی که هوشمند باشه و بتونن ازش استفاده بکنن و دسترسی ندارن. خب این یکی از اقدامات مهمی است که باید انجام بشه. مسلما وزارت ارتباطات هم در زمینه این که اینترنت رو بتونه پوشش دهی بکنه به تمام نقاط کشور خب باید کمک بکنه. جزو زیرساخت‌هایی هست که باید آماده بشه و کار دومی که باید انجام بده این هستش که به هر حال هزینه اینترنت رو برای دانش آموزان به صورت رایگان مثل کشور ترکیه در بیاره.
دقیقاً. پس این رایزنی صورت گرفته با وزارت ارتباطات که این کار انجام بشه؟
بله، این رایزنی صورت گرفته با صحبت‌های جلسات مختلف مقام عالی وزارت داشتن بایش با وزیر محترم ارتباطات و انشالله امیدوار هستیم که نتایج خوبی برسیم.
خب حالا جدا از این که به تبلت و گوشی هوشمند ندارند و زیر ساخت نیست، اون چه آموزشی لازمه برای اینکه به نظر شما سیستم شاد یا هر سامانه دیگه‌ای که به صورت یادگیری سیار هست، حتی میتونه خصوصی باشه، حالا جدای از کار آموزش و پرورش، لازم هست که انجام بشه یا نه؟
توجه بفرمایید که کشور ایران مانند فرانسه و به بخش خصوصی ورود پیدا نکردش و خوشبختانه شبکه شاد کاملا پلتفرمی هستش که تمام امتیازاتش متعلق به خود وزارت آموزش و پرورش هستش. در این زمینه هم کاری که باید انجام بشه این هستش که ما یادگیری رو سهل و آسان بکنیم. مسلماً آموزش‌های اولیه توسط راهبران تربیت آموزشی و تربیتی تو این زمینه داده خواهد شد و ما مشکلی تو این زمینه داریم. ما الان مسئله اصلیمون این هست که چطور بتونیم 3,000,000 تبلت رو تهیه بکنیم.
بله.
مسئله این هست که این دانش آموزان با در 15 شهریور امسال به سختی وارد مدرسه نشن.
درسته. خیلی متشکرم. اجازه بدید که آقای دکتر چراغعلی هم بیان وارد بحث بشن. الان روی خط برنامه هستن. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت شما و میهمانان محترمتون.
ارادت داریم. آقای دکتر سیفی هم اینجا هستن و در خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر بفرمایید که به نظر شما حالا سامانه آموزشی شاد چه نقاط ضعف و قوتی داشته؟ شما در مجموع مثبت می‌بینید این فرآیند آموزشی یا نه؟
عرض سلام دارم خدمت شما همکارانتون و مردم شریف کشورمون. عرضم به حضورتون که اجازه بدید من یک مقدمه‌ای بگم، حالا بعدش وارد سامانه شاد بشیم.
بله.
اونم این که استفاده از یادگیری الکترونیکی یا ای‌لرنینگ نیاز به یک زیرساخت‌های خاص خودشه داره.
درسته.
که سرور مرکزی میخواد که تمام مدارس به اون وصل بشن و از اونجا هم به اولیا در خونه ها وصل بشن، یعنی هر پدر مادری بتونه خیلی راحت وارد اون بشه، حتی وضعیت کلاس تدریس و تمرین بچه‌هاش رو چک کنه. ما این زیرساخت رو نداشتیم، ما فقط اومدیم از یک سامانه استفاده کردیم برای جبران اون چیزی که کلاس درس فیزیکی بود، یعنی با یک اتفاق به نام کرونا یه دفعه گام گذاشتیم توی یک فضایی که یادگیری سیار شد. در این حال که یادگیری سیار اصلا مکان، فضا و یا اینکه یک زمان خاص نداره، توی یادگیری سیار یا که بخشی از یادگیری الکترونیکی که شما عنوان کردید، بچه اینقدر باید انعطاف داشته باشه و اینقدر در دسترسش باشه که هر وقت خواست وارد بشه و آموزش ببینه و بتونه آموزشاشو یادگیری درش صورت بگیره. اینکه سامانه شاد ما چقدر موفق بوده اینو بعد کارشناسان آموزش پرورش و معلمینی که دارن توی مدارس کار میکنن، اما بازه‌ای که ما داریم توی شبکه‌ها و فضای مجازی می‌بینیم و بازخوردی که داریم می‌بینیم، تقریبا اولیا و دانش آموزان رضایت نداشتن که بارها هم در شبکه سیما و 23 دیدیم که اعلام کردن که موفقیت‌آمیز نبوده، چون تعامل وجود نداشته. اگر من بخوام در این خصوص یادگیری صحبت کنم، این از مدل رویکرد ساختن‌گراییه. یعنی که دانش آموز باید بشینه یه تعاملی برگزار بکنه و بعد خودش فکر کنه برای آیندهش و برای یادگیریش. محصول تفکر بچه میشه یادگیری، که بعید میدونم سامانه شاد تونسته باشه به این هدف برسه.
درسته. اجازه فرمید که این نقد شما رو از زبان های دکتر سیفی بشنویم، ببینیم که پاسخش به چه گونه است. به نظر شما سامانه آموزشی شاد تونسته آموزش تعاملی خوبی با دانش آموزا برقرار بکنه یا نه؟
ضمن عرض سلام خدمت های دکتر چراغ‌علی، من اجازه میخوام که با نظر ایشون مخالف باشم، به این خاطر که به هر حال همین آمار ارقامی که الان اینجا وجود داره نشان میده که اتفاق خیلی خوبی افتاده و اولیا اینطور نیست که 100% مخالفش سامانه شاد باشن. وقتی ما میگیم 3,270,000 نفر به خاطر نداشتن تبلت نمیتونن وارد فضای شاد بشن، اگر این 3 میلیون خورده ای از 14 میلیون کم بکنیم، یعنی بقیه این دانش آموزان وارد سامانه شاد شدند. من توصیه میکنم که یه بار خود آقای دکتر هم وارد این سامانه بشن. اتفاقا نوع تعاملی از یادگیری توی این سامانه مربوط هستش و قصد داشتیم. ببینید تعاملی، وقتی میگیم تعامل برقرار نمیشه، میتونیم بگیم مثلا رادیو یا تلویزیونی کار انجام میده، رادیو برنامه پخش میکنه، بعد هم یه سری داده ها رو انتشار میده، دانش آموز هم اینا رو یاد میگیره و تمام، نمیتونه بازخورد بده. اما در سامانه شاد کلاس دقیقا مثل کلاس حضوری ولی به صورت مجازی برگزار میشه و اتفاقا بازخوردها داده میشه و دانش آموز به صورت فعال شرکت میکنه. این که ما بخواسته باشیم بگیم که سامانه شاد و تمام اولیا مخالفت داشتن، خب من نمیتونم قبول بکنم، یک حکم قطعی دادن رو درست نمیدونم. البته خب اشکالاتی هم داره و اینا کاملا میپذیرم.
بله آقای دکتر چراغ‌علی،
من یک موضوع رو بگم. این که آمار علم روزه، چند نفر از دانش آموزان مراجعه کردن به این سامانه که حالا اجبار بوده، اختیار بوده، یادگیری بوده، این یه بحث دیگه است. اما ما یادگیری رو ایجاد تغییر رفتار می‌بینیم. خروجی یادگیری های بچه ها چقدر بوده؟ یادگیری ما یک آموزش، ما یک آموزش سنتیه، یعنی چهره به چهره. اگه بخوام تعریف ساده رو انجام بدم، میگیم یک فرایند دو طرفه با تحریزی قبلی که منظور تکیل یادگیری باشه. خب بچه های ما یه دفعه از این چهره به چهره اومدن رفتن تو یک سامانه، تو یک فضای مجازی، خب مراجعه کردن، هر کسی یک بار وارد بشه جز اون آمار ما حساب میشه. اما نتیجه یادگیری، تغییرات پایدار در رفتار که حاصل تجربه باشه، آیا این محقق شده یا خیر؟ یعنی این وزارت محترم آموزش پرورش یک پژوهشی انجام بده، بیاد مقایسه کنه با کلاس‌های حضوری که الان سنت‌گرام دارن این عنوان میکنن، ببینیم که در این سامانه موفق بودیم یا اینکه در کلاس‌های حضوری. در این حال که روانشناسا، جامعه شناسا، آقای ایوان ایلیش خیلی سالهای قبل گفت ما به سمتی میریم که مدارس حذف میشه، تدریس حضوری حذف میشه. یعنی ما باید زیرساخت رو خیلی قبل‌تر از اینها فراهم میکردیم. اما بله، آمار بالاست، باید ببینیم چقدر محقق شده یادگیری بچه‌ها، یعنی اون چیزی که بچه ما بشینه یاد بگیره، بعد تغییر رفتار، تفکر نو.
بله آقای دکتر چراغ‌علی، ببینید بالاخره اگر ما سامانه شاد رو نمی داشتیم، مطمئنن همین مسیر صحیح آموزشی که واقعا راه درستی هم بوده که پیش گرفتن نرفته بودیم، درسته؟
حالا شما بله، ما یک قدم حرکت کردیم رو به جلو.
حالا همین شکل اجرایی رو چه راهکاری براش دارید که بهتر بشه؟
ببینید، ما باید به سمت سویی بریم که یادگیری های الکترونیکی رو گسترش بدیم. کشور تایلند هلوش 10 سال قبل گفت آقا ما آیندهمون به سمت سویی میره که بچه‌ها روی کردشون استفاده از فضای مجازی و یادگیری الکترونیکه. اون موقع اومد از ابتدایی کتاب رو حذف کرد، لپتاپ ارائه داد توی مدارس، گفت بچه ها علاوه بر این که براشون جذابیت داره علم روز رو یاد میگیرن، مطالب هم دارن یاد میگیرن، یک آموزش جدید هست و نوعی انگیزه بچه ها میره بالا. ما یک سخت افزارهایی برای این کار میخواییم، تبلت میخواییم، عرض آموزش شما گوشی میخواییم، در دست رسودن امواج رو داریم. یعنی باید اینها رو آموزش پرورش طبق اون چیزی که در سند تحول بنیادین هم داشت تأکید شده و توصیه شده، آموزش پرورش از این اتفاق خوب که سامانه شاتت استفاده بکنه، از تجربه کشورهای موفق هم استفاده بکنه، تو ما بتونیم به مرور که رو به جلوتر میریم معایب اونو از بین ببریم و محاسنش افزایش پیدا بکنه.
بله بسیار. آیا سیفی نظر شما چیه در این مورد؟ یادگیری تعاملی رو آیا ما واقعا به شکل کامل و صحیح داشتیم به نظر در سامانه شاد؟ این یک که خیلی خورده بهش گرفته شده. بعضی وقتها معلمین خیلی وقت نذاشتن، یعنی اینکه بعضی وقتها حالا اون ارتباط خوب برقرار نشده، بعضی وقتها خانواده های فرزندان یه مقدار تعلل کردن و خلاصه در اون ساعت مقرر استفاده نکردن، یا اینکه اصلا نرفتن سری بزنن به سامانه. خلاصه چه باید کرد برای اینکه ما از سامانه شاد به نحو احسن و خوب استفاده بکنیم؟ راهکار شما در یادگیری تعاملی چیه؟ خیلی آقای دکتر چراغلی مصرم در این قضیه که یادگیری با تعاملی باشه. در هر صورت من اینو متوجه شدم.
من با نظر ایشون در رابطه با اینکه یادگیری از طریق چهره به چهره باید باشه که موافق هستم.
بله.
هیچ چیزی رو جایگزین آموزش حضوری نخواهیم کرد. وزارت آموزش پرورش هم بر اساس استدلال این قضیه رو پیش می کرده. البته تو راهکارهای مختلفی که سند تحول بنیادین که آقای چراغعلی هم اشاره کردن، مثلا بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف سند تحول بنیادین، یا مثلا راهکار 1.4 که میگه آموزش و ارتقای مدیریت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محیط خانواده همسو با اهداف نظام تربیت و تربیت رسمی کشور باشه. اینا سندها من خوندم که ما هم به اینها معتقد هستیم، باید از قبل هم این کار رو انجام میدادیم. با نظر ایشون فقط در این زمینه موافق هستم که هیچ چیزی آموزش چهره به چهره رو نمیگیره. دلیل مخالفت ما با اسکولینگ هوم هم همین هستش که به هر حال بیشتر تعاملات و یادگیری وقتی صورت میگیره که دانش آموز از همسنهای خودش، همکلاسیهای خودش یه چیزی یاد بگیره و اصلا هدف از آمدن به مدرسه صرفا انباشتی سری محفوظات نیستش، بلکه هدف تربیت هستش. دانش آموز باید بیاد داخل مدرسه فقط صرفا خواندن و نوشتن یا جمع و تفریق رو که نباید یاد بگیره. تربیت در مدرسه از طریق فرآیندهای اجتماعی اتفاق میفته و اصلا بچه های ما با ارتباط با یک دیگه و دنیای واقعی رو تجربه میکنن. این یک چیز بسیار مهمی است. من تو این زمینه با ایشون موافق هستم، ولی در رابطه با اینکه چطور بشه سامانه شاد تعاملی باشه، الان هم این حالت رو داره، ولی خب لازم هستش که بیشتر تو این زمینه کار بشه. مسلما تعداد افرادی که ثبت نام کردن فقط آماری نیستش که ما بگیم مثلا 14-12 میلیون یا 70% ثبت نام کردن و گذاشتن کنار. نه خیر، اینا حضور و غیاب میشن، کی آمدن، کی درس پس دادن، کی تمریناشون رو حل کردن. اینطوری نیست که فقط و فقط ثبت نام شده باشه جناب عباسی. منظورم اینه. اما خب من اینا رو که دارم میگم، اشکالاتی که وجود داره رو نمیخوام نادیده بگیرم، میخوام بگم این اشکالات هم وجود داره، بله، ولی این مزایا هم باید در نظر بگیرم.
درسته. خب آیا دکتر چراغعلی، شما به دو تا نکته تا حالا مطرح کرد، یکی این که یادگیری باید تعاملی باشه و دیگری این که سخت افزار این سامانه باید در اختیار دانش آموزان قرار می گرفته، که خب بالاخره بعضی از خانواده ها نداشتند. آیا دکتر سیفی هم فرمودند که قراره که کمکی به خانواده هایی که ندارن. حالا تبلت چقدر هزینش میشه دکتر؟
تبلت 1,500,000 تومان گفته شده، اگه تا معادل ریالیش هم داده بشه بتونیم به نوعی تهیه بکنیم. برخی از سازمان ها و نهادها شروع کردن به این کار، مثل کمیته،
یعنی به صورت رایگان بدن به دانش آموز.
بله، به صورت رایگان به دانش آموز داده بشه. البته جزء اموال مدرسه حساب میشه که دانش آموز نگهداری بکنه، باز دوباره برگردونه به خود مدرسه.
درست. خیلی متشکرم. این کار داره انجام میشه؟
این کار استارتش خورده و طی همین چند روز آینده فراخوان عمومیش و این پویش ملیش به اطلاع تمام مردم عزیز ایران خواهد رسید.
بسیار عالی. آقای دکتر چراغعلی، ما در بخش آخر کلامتون در خدمت شما هستیم. نکته فرمایشی هست بفرمایید.
عرضم به حضورتون که امیدواریم ما به اون روز برسیم. ما الان به عنوان استاد دانشگاه هنوز نتونستیم از این تبلت ها استفاده بکنیم. محدود در برخی از کسانی که هیئت علمی هستن با شرایط خاص دارن، اما میتونن با تمهیداتی این اتفاق مهم رو انجام بدن، چون آینده ما به سمت سوی آموزش مجازی و حذف کلاس درس. اصلا بچه نمیخواد 9 ماه بیاد مدرسه، میخواد بشینه توی خونه با فضای مجازی در طول یک سال دو تا پایه رو بره. این چیزی که مرسوم هست در دنیا اتفاق میفته. اینا بچه‌ها رو محدود به مکان نکنه. اما دوست عزیز اون نکته مهمی رو گفت، در تمام دنیا، در تمام اون چیزی که اسمش روانشناسی آموزشگاهی هست، هدف اول تعلیم و تربیت هست و ما در کنار آموزش رسمی